این خیلی وسیع و بزرگه،
بله.
یعنی یک پایگاه ثابت و بزرگی که عملا مطالباتشون رو مصرف کننده ها بتونن از اون طریق عرضه کنن با یه جمعیت کل کشور دیگه، یعنی عملا
بله.
زیر مجموعش میشه کل کشور.
آقای مسعودی، امیدوارم، خب خدا رو شکر بالاخره دولت 14 دیگه کم کم شروع کارش هست، با انگیزم هست، محکمم اومده جلو، گوین چه از اتفاقی که برای دولت افتاد، برای شهید جمهورمون، برای
بله.
وزیر امور خارجه‌مون، برای امام جمعه محترم و سایر دوستانی که افتاد، خیلی ناراحت کننده بود و آرزوی غفران الهی براشون داریم در هفته دولتی که توش هستیم، اینا شهدای خدمت هستن. خدا رو شکر بالاخره یک مجلس جدید با یک دولت جدید تقریبا همزمان با هم با انگیزه بسیار بالا کار رو شروع کردن. میتونه پیگیری قوانین عقب افتاده یکی از کارا باشه. این قانون، قانون انجمن حمایت مصرف کننده، هم کاملا خصوصی هست، هم کاملا اجرایی هست. اگر یک محل، شاید بزرگترین ایراد این عدم اجرایی این بحث، بحث اون درآمدهاش هست. اگر بتونیم این درآمدها محل هزینه‌های این قانون رو تعیین تکلیف بکنیم، میتونه به عنوان مطالبه گر بخش خصوصی، میتونه به عنوان اتاق بخش خصوصی، این اتاق مصرف کننده، این اتاق اصناف، این اتاق ایران، به عنوان یک جامعه بسیار بزرگتر از این دوتا، یعنی زینفهای این دوتا چیز، بتونه این بحث رو پیگیری بکنم و این انجیو بشینه. اون وقت سازمان حمایت کم کم باید وظایفش رو واگذار کنه به این انجمن و
تازه بشه انجومن... همونی که در واقع توی دنیا مستلح
بله
هست.
بله، میشه کم کم شما این دوتا رو از هم جدا کرد، وظایف خدمات رو به خود خدماتی ها و اصناف واگذار کرد، وظایف تولید سازمان حمایت رو به تولید کنندگان واگذار کرد و وظایف مصرف کنندگانش رو به بخش مصرف کننده، و اونا محکمتر از ما میتونن حق مصرف کننده رو مطالبه کنن، برای اینکه خودشون زینف هستن و دولتی هم نیستن، از کسی هم دستور نمیگیرن، خودشون میشینن، کارشناساشون میشینن تصمیم. این اتاق ایران، اتاق بازرگانی، اتاق
بله.
اصناف و اتاق تاوون میتونن مطالبه گر.
خیلی ممنون، اینم نکته زیبایی بود در واقع از در واقع بیانات شما در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حالا اون انجمنی که وجود، اون انجمن که الان وجود داره ذیل وزارت کشور تأسیس شده احتمالاً.
اصلا قانونه.
اصلا
یک قانونیه، یک قانون مفصل و جامعی. من جا داره واقعا تشکر بکنم، اون حدود 10-12 سال پیش این قانون، دقیق تاریخش یادم نیست، اما اجراش یادم از سال 91 یا 92 بود شروع به اجراش. یک قانونی، خود این سیستم یه انجمنیه که شاید جزء معدود انجمنهایی که قانون داره.
بله، مستقیم قانون،
مستقیم قانون داره برای این موضوع و میتونه کمک حال سازمان حمایت باشه، بخش بازرگانی کشور باشه، اصلا میتونه اسهای دست وزارت خونه هایی باشه که به نوعی با مصرف کننده ارتباط دارن. چه وزارت خونه هایی که خدمات راهی میدن، مثل وزارت راه، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، چه وزارت خونه هایی که کالا توضیح میکنم،
اصلا نقش مکمل میتونه برای خود اتاق ها داشته باشه.
بله، بخش بزرگی از
ما از همون زاویه که قبل از در واقع این قسمت با هم صحبت میکردیم بهش پرداختیم، اینی که بالاخره همه این جمعیت مصرف کننده هستن، جمعیت کشور. حالا در قالب اینها ما دولت رو داریم، در قالب این بخش خصوصی که فعال در اقتصاد هست داریم، کشاورزها رو داریم، همه رو داریم دیگه، یعنی عملا همینجا هر دو نقش رو دارن بازی میکنن. خیلی متشکرم. یه نکته آقای تابش، حالا باز شما میفرمودید شاید الان جاش باشه مطرح بکنم به عنوان یک سوال، اینی که ارزیابی شما از وضعیت بازار کالاها و خدمات در کشور چطوره؟ ما اصولا یک خدماتی رو که ارائه میدم، خدمات وجود داره، حالا این خدمات میتونه خدمات ما یه مقدار به صنعت خدمات کم پرداختیم کلا در کشور، چون نگاه میکنیم میبینیم در کشورهای دیگه واقعا خیلی حرفه‌ای و مثل یه صنعت داره میره جلو، پیشرو هست و درآمدهایی که داره یه وقتایی با درآمدهای نفت ما رقابت میکنه، یعنی اصلا موضوعش اینطوریه. و از اون طرف کالاهایی که داره تولید میشه، اصلا اتفاقاتی که توی بازار هولوش این موضوع داریم، وضعیت بازار کالا و خدمات رو اصلا چجوری در کشور میبینید؟
ببینید ما در بازار، در تئوری چه بازار، دو تا تعریف داریم، بازار آزاد، بازار انحصاری. بازار وسط نداریم، یا بازارها انحصاری هست یا بازارها آزاد هست. من همیشه اینو گفتم، ما در دنیا بازار آزاد نداریم. بازار آزاد تعریف دارد. بازار آزاد بازاریش دولت توش دخالت نکنه، ورود خروج آزاد باشه، خارج شدن یک بنگاهی قیمت رو تحت تأثیر قرار نده، کیفیت رو تحت تأثیر قرار نده، وارد شدنش یه اتفاقی یعنی اینقدر وسیع باشه
و بر اساس عرضه و تقاضا قیمت بله، اون کالا تعیین بشه.
میتونی بگی بر اساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین میشه، اون وقت کسی نمیتونه دست به یکی بکنه از بازار بکشه بیرون قیمت رو بکشه بالا. چون ما در تعریف بازار آزاد میگیم اگر 4 نفرم خارج شدن تأثیری در بازار، اگر تأثیر گذاشت دیگه بازار آزاد نیست. پس ما در آزادترین اقتصاد دنیا، هر کشوری رو شما لحاظ بکنید، حداقل دخالت دولت توی بازار، من اصلا سوال اینه دولت ها از کجا درآمد کسب میکنه؟ مگه دولت تولید کننده است؟ مگه دولت منابع داره؟ نه، دولت خودش مصرف کننده است. نه دولت ماها، دنیا دولتشون مصرف کننده است. دولت ها با دخالت در سیاست ها و در پروسه تولید و خدمات برای خودشون درآمد کسب میکنن. پس یکی از شرایط بازار آزاد این بود که دولت ها توش دخالت نکنن، که پس همه دولت ها در اقتصادشون دخالت میکنن، پس در دنیا بازار رقابتی وجود ندارد. اما در دنیا درصد این دخالت ها و درصد انحصاری و رقابتی بودن متفاوته. در یک کشوری 5%، در یک کشوری 95%، اصلا در یک کشوری مثل کشورهای کمونیستی 100%. پس ما بازار رقابتی نداریم و در دنیا با درصدهای مختلف بازار انحصاری است. در کشورهایی مثل ایران تحریم‌های ظالمانه مزید علت شده. پس ما به طریق اولا بازارهامون بازارهای کنترلی هست. در کشورهایی که یاران زیاده به طریق اولاتر بازار انحصاریه. در قانون هم داریم میگه شما نمیتونی یارانه رو بدی به یه کالایی بگی آقا برو به امان خدا، به هر قیمتی به مصرف کننده فروختی. پس در کشور ما بازارها متأثر از چند تا موضوعه. یک، عام، همه کشورها دولت ها در اقتصادشون دخالت میکنن، بازارهاشون به این شکل نیست که ورود خروج یه بنگاه نتونه تأثیر بذاره، پس از این لحاظ انحصاری هست، بازارها کنترلی هست. دوم، ما تحریم داریم به طریق اولاتر، ما باید حواسون به قشر مستضعف جامعه باشه، به قشر کم درآمد جامعه باشه، به اونایی که پرداختای انتقالی از ما میگیرن حواسون به اونا باشه، کمیته امدادی ها حواسون باید بهش باشه، بهزیستی ها حواسون باید بهش باشه، حتی تولید کنندگان ضعیف نسبت به تولید کنندگان قوی باید حواسون بهش باشه که تولید کنندگان قوی تولید کنندگان ضعیف رو از پا در نیارن و ما یه رقابت نسبی ایجاد بکنیم. دومیش اینه. سوم، تحریم ها مزید علت هست. تحریم های ظالمانه دسترسی ما رو به کالاها بعضا دشوار میکنه. خدا را 100,000 مرتبه شکر با هنرنمایی همین جامعه تولید کنندگان، همین جامعه اصناف، همین مردم عزیز، خیلی جاها این هنر رو داشتیم که حداقل دسترسی، اونا که میخواستن دسترسی ما رو به کالا قطع بکنن، دسترسی ما به کالا قطع نشده، اما یه جاهایی با طولانی شدن پروسه کار ما سخت‌تر شده. بله. دیگه. پس ما بازارمون بازار کنترلی هست. ما باید حواسمون باشه که بازارمون رو بتونیم مدیریت بکنیم. این کنترل نباید موجب اخلال باشه. پس ما باید این ظرافت رو داشته باشیم، کمک بکنیم اما از بالام رصد بکنیم.
این کنترل اون حالت نظارتی رو باید داشته باشه، این یعنی با توجه به اون تعریف کردن شما گفتین
بله حتما نمینه
و درست هم هست، اما یه جاهایی این اتفاق نمیفته. یعنی اون دخالتی که الان باز شما منعش کردید که نباید بشه، یه دفعه میره به اون دخالته. اونجاست که یه دفعه اون کلمات و حال که همیشه به کار برده میشه، میگیم قیمت دستوری یا هر چیزی، از اینجا نشأت میگیره. یعنی ما یه دفعه میریم جلو، میبینیم که این کار رو باید اینجوری کنترل کنیم و این کار حالا ما هدفمون چیز دیگه ایه، اما عملا اتفاقی که خروجیش میاد بیرون اینه که ما مواجه میشیم با یه موضوعی که نه مصرف کننده راضیه، نه تولید کننده. تو تولید کننده میگه آقا من اینقدر هزینه کردم باید اینقدر بفروشم، اما ما میگیم نه باید حواسمون به مصرف کننده باشه. این دخالت رو چجوری میشه برطرفش کرد تو همین اوضاع؟
ببین جوابای مسعودی، ما در کشورمون 85 میلیون نفر داریم که دارن ارتزاق میکنن، یعنی صبحونه باید بخورن، نهار باید بخورن، شام باید بخورن، ماشین باید سوارشن، آرایشگاه باید برن و و و و هزاران اصطلاحاً این فرنگی ها میگن گود اند سرویس دیگه، کالا و خدمات، از این کالا و خدمات استفاده میکنن دیگه. 85 میلیون نفر داره این کار رو انجام میدن. ما این که بگیم آقا دخالت نکنیم یه داستانه، دخالت بکنیم یه داستانه. آیا دخالت کمکی میکنه؟ حتما کمک نمیکنه. اصلا من به شما بگم چرا ما اینقدر ضعیفیم؟ چرا میریم سراغ دخالت اصلا؟ شما درست میفرمایید، یه جاهایی ما دخالت میکنیم، یه جاهایی ممکنه من به زرس قاطع به شما بگم سازمان حمایت درش قیمتگذاری دستوری اتفاق نمیفته. برای اینکه اصلا سازمان حمایت مسئول اعلام قیمت نیست، تنظیم بازار مسئول اعلام قیمته، سازمان حمایت کارشناسی قیمت میکنه. اما چرا این استنباط میشه؟ اصلا چرا قیمت گذاری دستوری؟ من یه کالا به شما بگم که 100% به شما بگم قیمت گذاری دستوری اتفاق میفته، بنزین برای ما چند تموم میشه؟ چند میفروشیم؟ گندم برای ما چند تموم میشه؟ چند میفروشیم؟ اینا قیمت گذاری دستوریه. دولت قیمت گذاری دستوری میکنه، خودش هم پولش پرداخت میکنه. در قانون برنامه این هست، میگه هر کسی موجب متضرر شدن یک ذینفی باشه باید اون ضرر رو تامین بکنه. نقل به مضمونش همینه. اما یه چیزی به شما بگم، هر جا که دو قیمتی هست دخالت هست، فساد هست. متأسفانه در کشور ما دو قیمتی هست.
دقیقاً دو قیمتی و چند قیمتی.
و چند قیمتی. این دو قیمتی و چند قیمتی بودن باعث فساد میشه، باعث دخالت میشه. دولت دوست نداره دخالت بکنه. ما منابعمون از اول تا الان منابعمون چه تغییر پیدا نکرده. ما منابعمون یکیه. الان جمهوری رئیس جمهور بالاخره با شعار جدید، تیم جدید، با انرژی جدید اومدن اوضاع رو بهبود بدن دیگه. آیا منابع جدیدی ایجاد شده؟ نه، ما کشورمون منابعمون همون منابعیه که بود.
رویه ها و فرایند ها در واقع باید تغییر بکنه.
ما مشکل منابع نداریم در این کشور، ما مشکل مدیریت منابع داریم.
بله.
وقتی ما منابعمون رو درست مدیریت نکنیم، آزمون خطا بریم جلو، مسلط نریم جلو، قطع یقین ما دوباره عقب خواهیم افتاد، ما دوباره دخالت هامون زیاد خواهد شد، ما دوباره فسادمون زیاد خواهد شد و قصه لحاظا. لذا ما تنها راهکار اونی که البته شعار آقای رئیس جمهور همین بوده، قطعا وزرای محترم هم شعارشون در امتداد شعار آقای رئیس جمهور همینه، تأکید مقام معظم رهبری هم مؤکداً همین بوده که ما بتونیم. خیلی جالبه در مراسم تنفیذ این دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری یه عبارت شاید بگم جدیدی نسبت به عبارتهای قدیمی به کار بردن، اونم استفاده از حضرت آقا همیشه تأکید می کردن به نیروهای جهادی. این سری به نیروهای جهادی کارآمد تأکید کردند. نیروی جهادی کارآمد معنیش اینه علاوه بر این که شبانه روزی تلاش خواهد کرد، کارم میفهمه دیگه. از یه جای غیر مرتبط یه آدمی رو بر نداشتیم بیاریم یه جایی که اصلا این کار رو نمیدونه، هر چند این شب و روز کار بکنه نتیجه ای نخواهد گرفت، برای اینکه کارآمدی رو نداره.
آموزش بخوایم بدیم تازه یاد
بگیره. اصلا این میشه آزمون خطا دیگه، این میشه چرخ از نو ساختن دیگه. بله. ما باید بتونیم از افراد جهادی کارآمد و کاربلد برای مدیریت منابع محدودمون استفاده بکنیم، بتونیم از این منابع به نفع کشور برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
متشکرم. شنوندگان عزیز و محترم، شما گفتگوی اقتصادی رو میشنوید، ویژه برنامه هفته دولت.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
از این که شما گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنین، امروز در خدمت آقای دکتر تابش هستیم، رئیس اسبق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، و گفتگوی رو داشتیم که تقریبا به نیمه رسیده. آقای دکتر تابش، ما در رابطه با موضوع مصرف کننده ها صحبت کردیم، بحث حقوقشون، اون انجمن هم حتی شما گفتید بهش پرداختیم، بحث اینه که کالا و خدمات بازارش چطور هست در کشور، و یه مقدار به اون حوزه هم پرداختیم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که مصرف کننده ها، حالا در رابطه با حقوقشون شما اشاره کردین و بهش پرداختین، یه جاهایی مصرف کننده ها اون اعتمادشون رو نسبت به اون کالاها و محصولات که میخرن از دست میدن. ما چجوری میتونیم این اعتماد رو مجدد برای اون مصرف کننده که بیاد یک محصول و کالای ایرانی رو میخواد بخره باید ایجاد بکنیم در همین شرایط فعلی که درش هستیم؟
ببینید، شاید اگر من بخوام به این فضا وارد شم باید از برندسازی شروع بکنم.
برندم ویژند در واقع گفتن باید بگیم.
ویژند ما به ویژند سازی باید بیشتر توجه بکنیم. برند یا ویژند رو اگه بخوایم تعریف بکنیم، بعضی ها نام روی کالا رو فکر میکنن برندش هست، نگاه میکنن بالاخره یه کالایی روش، نه، این نام تجاری هست. برند یه سه دیگه هست. در اصطلاح تعلق خاطری که به یک کالا یک مصرف کننده داره رو بهش میگن برند. برند یک عبارت کیفی هست، کمی نیست. تعلق خاطر یعنی چی؟ یعنی وقتی این کالایی که الان دست من هست، این در خونه شما تموم شد، خواستی دوباره از این کالا بخری، به همین نام تجاری مراجعه بکنی، بهش میگن برند. هر چقدر علاقه شما برای بازگشت به این نام تجاری بیشتر باشه، به این میگم برند بالا. یعنی این ویژند بزرگتر شده، این برند بزرگتر شده و این داستان ها. آیا ما یکی از مشکلاتی که در وزارت صنعت معدن تجارت داره و من اینو در برنامه‌های مختلف به وزارت‌های مختلف گفتم و همیشه هم خواهم گفت اینه که این ویژن سازی یا برندینگ رو در کشور ما بردن دادن به سازمان توسعه تجارت. معنیش اینه که برندسازی یا ویژنسازی در کالاهای صادراتی، در حالی که من به نظرم میاد این غلطه، برای اینکه ما باید برندسازی و ویژنسازی رو از مصرف داخلی شروع بکنیم. ما باید یه کالایی رو تولید بکنیم که همه مردم ما از اون استفاده بکنن، خارجی هم بگیم ببین چقدر اینا استفاده میکنن، حتما کالای خوبیه، بذار ما هم از این استفاده بکنیم. بعدش هم اگر ویژنسازی، اگر برندینگ در دنیا خوب است، چرا مردم ما از این بهره نبرند؟ پس ما باید این کار رو اول در تولیدات داخلیمون و مصرف داخلیمون رعایت بکنیم. لذا این قانون باید برگرده به معاونت بازرگانی داخلی و برندسازی و ویژنسازی، برندینگ از ابتدا و از کف بازار شکل بگیره بره جلو.
یه نکته اینجا مطرح میشه، شما ما برگردیم به این موضوع ادغام وزارتخانه ها و منفک شدنش که یه وقتایی مطرح میشه. وزارت بازرگانی اصولا کارش همینه دیگه، یعنی باید روی این موضوع فعالیت بکنه. سازمان توسعه تجارت هم خب وصل به اونجا میشه. این اتفاقی که الان وزارتخانه ها صنعت معدن تجارت با هم ادغام شدن، بالاخره سالیان سال دیگه هم بهش عادت کردیم، یعنی عملا و هر کدوم داره جایگاه خودش رو پیدا میکنه، یه وقتایی از این منفک شدن صحبت میشه، به همین مسائل اشاره میشه که مثلا وزارت بازرگانی از سابق یک مسائل نهادینه‌ای درش وجود داره که یکیش همین نکته شماست، این بازار یابی ها و بازار سازی ها که این وزارتخونه باید تعریف بشه. وزارت صنعت به صنعت میپردازه، تکلیفش مشخصه. فکر میکنید خیلی کوتاه اینم پاسخ بدیم برای اینکه شاید خالی از لطف نباشه با شمایی که سابقه من... این موضوع رو دارید بهش اشاره بکنید. بدیم
من این حقوق مصرف کننده رو خیلی مختصر جمع بکنم، بعد برسیم به اون بحث اصلا وزارت بازرگانی و وزارت صنعت معدن تجارت و کشاورزی. پس ببینید، یک برندسازی رو ما باید بیاریم از کف بازار بتونیم برندسازی بکنیم. اما چقدر ما برندسازی کردیم؟ یادتون باشه بعد از اون بیانات شفاف مقام معظم رهبری در خصوص این که ما هر کالایی که در داخل کشور امکان تولید داریم وارداتشو باید جلوشو بگیریم، این بالاخره یک فرصت طلایی بود برای تولید کنندگان داخلی که هم کمیت رو هم کیفیت رو ارتقا بدن دیگه. ما چقدر ما هم کمیت هم کیفیت هم قیمت رو کاهش بدن
که یه وقتی سوء استفاده هم کرد.
اصلا سوال اینه، وقتی ما جلوی واردات یک کالایی رو میگیریم، یعنی اون بخش از کالا که از واردات تأمین میشد در داخل کشور، معنیش اینه ظرفیت تولید بره بالا دیگه.
طبعا.
اگر بازده نسبت به مقیاس به اصطلاح اقتصادی ها در یک واحد تولیدی بره بالا، یعنی هزینش کمتر میشه، هزینش کمتر میشه یعنی قیمتش هم پایین میاد دیگه. آیا ما بعد از این دستور و بعد از این بیانات حضرت آقا و بعد از دستورهای قانونی و بخشنامه‌های قانونی آیا کاهش قیمتی در جامعه داشتیم؟ در این کالاها نداشتیم. وقتی نداشتیم همه میبینیم خب کیفیت پایین میاد، قیمت هم بالا میره، خب طرف دوباره چشمشو میدوزه برای کالای خارجی دیگه، اون وقت شما نمیتونی برند بشی. لذا ما باید از این فرصت ها استفاده بکنیم برای ویژن سازی، برای برند سازی کالاهای داخلیمون. خودمون رئیس جمهور فقید هند یادتون باشه بعد اینکه از زندان آزاد شد، از گونی خودش برای خودش کت شلوار دوخت، از گونی که در داخل کشور خودش تولید میشد برای خودش پارچه‌های انگلیسی رو نپوشید. رئیس جمهور بود برای اینکه میخواست ویژن سازی کنه، برای اینکه میخواست برند سازی کنه، برای اینکه میخواست توجه بده به مصرف کالای داخلی و آلارم بده و توجه بده به جامعه که مصرف کالای داخلی یعنی اشتغال، مصرف کالای داخلی یعنی کمک به GMP GDP کشور خودت و کمک به بالندگی خودت. پس ما اینو خیلی بهش توجه نکردیم، امیدوارم دولت جدید به این موضوع بیشتر بپردازه. اما در خصوص اون موضوع شما فرمودید، ببینید بالاخره اینکه در دولت‌های مختلف بحث تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت معدن رو میدن، حتما یه ایده‌ای پشتشه، حتما یه خلایی احساس میشه که این اتفاق میفته. مخالفین تفکیک دو نگاه دارن، یکی اینکه نگاه هزینه‌ای دارن، یعنی اگر ما وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت معدن تجارت جدا بکنیم، چون میدونید که این بخواد وزارت بازرگانی شکل بگیره یه بخشی از جهاد میاد، یه بخشی از صنعت میاد، یه بخشی از وزارت راه میاد، یه بخشی از وزارت بهداشت، از جاهای مختلف باید جمع بشه، وزارت بازرگانی سابق یا حتی قوی تر باید شکل بگیره دیگه. من همیشه گفتم اگه قراره وزارت بازرگانی شکل بگیره، حتما باید وزارت بازرگانی مقتدر باید شکل بگیره، وزارت صنایع معدن مقتدر باید شکل بگیره. از تفکیک اینها هر کدومشو بخواد ضعیف بکنه حتما مغروم به صرفه برای کشور نیست، باید فکر بشه مقتدرتر ایجاد چیز بشه. پس یه نگاه هزینه‌ایه، میگن که اگر این جدا بشه باید در استان‌ها اداره کل بزنیم، باید در شهرستان‌ها اداره بزنیم. این یه نگاهه. منتقدین این نگاه میگن اگر قرار این کار برای مصرف کننده نفعی داشته باشه، هزینه یک بار این ایرادی
نداره. در واقع هزینه فایده رو باید
هزینه فایده رو باید نگاه. این یه نگاه. نگاه دوم اینه که بعضی ها فکر میکنن، یعنی اون دسته ای که این نگاه رو دارن، میگن هر چقدر ما اختیارات رو یا وظایف رو یه جا جمع بکنیم تسهیل در کار اتفاق میفته. یعنی شما وقتی بازار تامین مواد اولیه رو با خط تولید رو با بازار فروش رو یه جا قرار بدی، این باعث میشه طرف وقتی مواد اولیه رو میخره به بازار سازیش هم کمک بکنه، به بازار یابیش هم کمک بکنه. منتقدین این کار میگن که هر چقدر تجمیع قدرت در ساختارهای مثل ما بیشتر اتفاق بیفته، فساد اتفاق میفته. ما باید بتونیم چشمهای بیشتری رو در فرایند تأمین تولید و توزیع داشته باشیم که اون سلامت لازم رو هم داشته باشیم. امیدوارم دولت جدید باز به این موضوع بپردازه. اما من اینو بگم، این خیلی مهمه. من بارها و بارها گفتم، یه بار باید برای همیشه این قائله و این بحث در کشور جمع بشه: ادغام تفکیک، هم تکلیف تولید کننده، هم تکلیف بازار، هم تکلیف صادر کننده، هم تکلیف مصرف کننده، همین باید، هم تکلیف سیاست گذار، هم تکلیف وزیر وقت باید مشخص بشه. بالاخره این وزارتخونه میخواد جدا بشه یا نمیخواد جدا بشه. و امیدوارم یه روزی به اینجا برسیم یک قاعده کلی بگن آقا میخوایم جدا کنیم یا نمیخوایم جدا کنیم. تا 10 سالم کسی دیگه نمیتونه این موضوع رو در جایی مطرح بکنه که یه ثبات رویه‌ای در کشور. و البته این موضوع فقط در وزارت صنعت معدن
وزارت
نیست،
وزارت
راه هست، وزارت مسکن هست، چند تا وزارتخونه این موضوع بالاخره هست.
چون یکی از این نکاتش آیه تابش این بود که وقتی ما وزارتخانه ها رو، حالا یکی اینکه کارها تسهیل بشه، بعد کوچک هم بشوند، خب ما میبینیم خب کوچک که نمیشود. ما میبینیم همون دوتا وزارتخانه اومدن به همون تعداد معاونت هم توش درست شده و عملا اینجا فقط یه وزیر سر شلوغ شده. خب این دوتا وزیر باشه، یعنی اگه موضوع فقط اینه، کار اتفاقا دقیق‌تر اونجوری پیش میره. بعد تو موضوع صنعت معدن تجارت، بحث منافع تولید کننده و بازرگان، اینا دوتا موضوع متفاوته که یه جاهایی تصمیم گیران در یه جایی باید بشینن حلش کنن. این دوتا در کنار هم یه وقتایی به نتیجه حتی نمیرسن. ما توی انجمنها و اتحادیه هامون هم داریم دیگه، وقتی میبینیم تولید کننده داریم، بازرگان داریم، اونجا آخرش میبینیم اونا به نتیجه نمیرسن. باید بیاد بشینه تو اون هیئت مدیره، اونجا یه تصمیم بگیرن، رویه رو ایجاد کنن که همه به اون روال برن. یعنی اصلش از اینجاست. نقش آموزش و پرورش رو برای افزایش آگاهی‌های اقتصادی مردم چطور میدونید آقای دکتر تابش؟ چون وقتی میگیم آموزش و پرورش، یعنی از بچه‌ها و دوران دبستان که آغاز می‌کنند عملا درگیر این مسائل باشند، حالا به نوع خودشون، تا بالاخره به یه سنی برسن که عملا اطلاعاتشون تو این زمینه به روز باشه.
این موضوع رو گفتید؟ سخته. نه، یاد یه خاطره ای افتادم. دانشجو بودم، یه جا داشتم رد می شدم، یه خبرنگاری برای اولین بار، من اون یه مجری رو، یه خبرنگار رو برای اولین بار، شاید من میکروفون رو حس می کردم، به من گفتن که اگر اشتباه نکنم اسمش آقای آینده بود، خدا سلامتش بداره، حتما به قید حیات هست. به من گفت برای اینکه با اعتیاد مبارزه کنیم از کجا باید شروع بکنیم؟ یه بچه داشت رد میشد، گفتم از اینجا، باید از اینجا شروع کرد. ما به نظرم میاد چون ما در خونه هم فرهنگی داریم هم دانش آموز داریم، من شاید این بحث رو به لحاظ تجربی هم در خونه دارم تجربه میکنم، ما اونجور که باید به این مسائل در آموزش پرورش